بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه سوم از مبحث حقوق اشخاص بر اموال رو در خدمتون هستیم. در واقع میشه جلسه هشتم از حقوق مدنی دو. ما در مباحث ابتدایی در خصوص اموال و انواع تقسیم بندی اون صحبت کردیم، بعد گفتیم خب نسبت به این اموال اشخاص سری حقوقی هم دارند که این حقوق رو تقسیم بندی کردیم به حق مالی و حق غیر مالی و توضیحاتش رو گفتیم. بعد رسیدیم در جلسه قبلی به حق مالی و اقسام اون. حق مالی چهار قسم به صورت کلی داشت که در واقع عبارت بودند از حق عینی و حق دینی و حق فکری و حق امتیازی. در خصوص حق عینی گفتیم خود حق عینی شش مصداق داره و این شش مصداق رو یه سری نکات کلی در موردش گفتیم و انشالله بعد از این که در این جلسه حق فکری و حق امتیازی رو تمام خواهیم کرد، از جلسه بعدی شروع میکنیم به بررسی تک تک مصادیق حق عینی. اما در این جلسه میخوایم اقسام حقوق مالی رو تمام بکنیم. جلسه قبلی حق عینی و حق دینی رو نکاتش رو گفتیم. این جلسه میخوایم در خصوص حق فکری صحبت بکنیم. خب ببینید، حق فکری که بعضی ها زیر مجموعه حق عینی هم میارنش اما حقی جداگانه هست، سلطه و اختیاری است که شخص نسبت به دستاوردهای ذهنی و فکری خودش داره. پس اگر ما بخوایم با توضیحات جلسه قبلیمون جمع بکنیم، حق عینی رو گفتیم سلطه و اختیار شخص بر یک جسم خارجی که مال هست رو میگیم حق عینی. حق دینی گفتیم سلطه و اختیار شخص نسبت به شخص دیگر هست برای انجام کار یا انتقال مال یا عدم انجام کاری. حق فکری سلطه و اختیار شخص نسبت به دستاوردهای ذهنی و فکری خودشه. بنابراین اینها تفاوتهایی دارن. حالا حق فکری رو میخوایم صحبت بکنیم. گفتیم سلطه و اختیاری است که شخص نسبت به دستاوردهای فکری و ذهنی خودش داره. مثلا شخصی که فرمول نوشابه کولا رو کشف کرد، نسبت به این فرمول سلطه و اختیار داره و در واقع حق فکری یا حق مالکیت فکری داره. یا مثلا نسبت به کتابی که بنده با عنوان کارگاه رسیدگی به جرایم نوشتم، سلطه و اختیار دارم، چون این نشأت گرفته از فکر منه و این سلطه و اختیار من نسبت به این کتاب رو حق فکری میگن. در واقع حق فکری مشابه حق عینیه، لکن با این تفاوت که حق عینی سلطه و اختیار شخص بر روی جسم عین خارجی و ملموسه، اما حق فکری سلطه و اختیار شخص بر روی چیزی ناملموسه. که عرض کردم برخی ها اصلا حق فکری رو زیر مجموعه حق عینی میارند، اما نمیشه دقیقا منطبق بر اون دونست. بنابراین ما جداگانه به عنوان حقی یکی از اقسام حق مالی اون رو نامگذاری کردیم. خب اما در خصوص حق فکری که متاسفانه هیچ یک از اساتید در موردش صحبت آنچنانی نکردند و بیشتر بچه هایی که در کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری رو قبول شدن روی این بحث اشراف دارن و در دوره کارشناسی متاسفانه اساتید حتی به صورت خیلی مختصر هم نسبت به اون اشاره نمی کنن، اما جالب اینجاست که در آزمون ها از این سوال میاد. حتی آزمون کارشناسی ارشد سال 98 امسال که چند روز قبل برگزار شد، در این آزمون هم یک سوال از حق فکری آمده بود که الان با توضیحاتی که خدمتون عرض میکنم متوجه میشید که چقدر حق جالبی است و چقدر راحت میشد اساتید در یک تایم خیلی کم سر کلاس به دانشجوهاشون بگن و کلی آثار داشت، کلی در ذهنشون میموند. حالا ما انشالله این مبحث رو میگیم خدمتون. تا روش یه مقداری اشراف پیدا بکنیم. ببینید، حق فکری رو هر چند ما زیر مجموعه حق مالی آوردیم، به عنوان نکته اول و مهمترین نکته اینکه هر چند ما حق فکری رو زیر مجموعه حق مالی آوردیم، اما جنبه غیر مالی یا معنوی هم داره که توضیح میدم یعنی چی. ببینید، حق فکری که از اون ما تعبیر به مالکیت فکری هم میکنن بعضی از اساتید حقوق، یا بهش تعبیر حقوق پدیدآورنده اثر هنری هم میگن. پس این عبارات رو اگه ممکنه در نوشته های اساتید ببینید، یکی حق فکری یا بعضی اوقات میگن مالکیت فکری، در گرایش های ارشد اسمش رو برده مالکیت فکری، و بعضی از اساتید هم بهش میگن حقوق پدیدآورنده اثر هنری. این حق فکری که این اسامی هم داره به دو قسمت حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم میشن. پس دقت کن، حق فکری خودش رو ما یکی از اقسام حق مالی میدونیم، اما برای اینکه توضیح بیشتر بدیم این حق رو دو قسم میکنن، یکی حقوق مادی یکی حقوق معنوی. حق فکری معنوی یا مالکیت معنوی، مالکیت فکری معنوی صرفا جنبه اعتباری و معنوی داره و به مالک اون امکاناتی برای حفاظت از مالکیت خودش نسبت به اون اثر هنری میده. ببینید، اینطوری توضیح بیشتر بدم که کاملا متوجه بشید، حقوق معنوی یک اثر هنری برای اون صاحب اثر، برای اون کسی که اون اثر رو خلق کرده، با کتاب خودم مثال میزنم، مثلا من کتاب کارگاه رسیدگی به جرایم رو که نوشتم، حق معنوی نسبت به این کتاب دارم، حق فکری دارم که این حق فکری من دو قسمت میشه، قسمتیش حقوق معنوی می، قسمتیش هم حقوق مادیه که نسبت به این کتاب دارم. حالا حقوق معنوی من نسبت به اثر هنری یا کتابی که دارم چیه؟ حقوق معنوی ایناست: یکی حق اتخاذ تصمیم درباره انتشارش. مثلا الان کتاب من در چاپ اول که تمام شد، چاپ دوم تصمیم میگیرم به چاپ دوم برسه یا نه، که چاپ دوم هم تصمیم گرفتم منتشر شد و الان دارم تصمیم میگیرم که چاپ سوم رو هم منتشر بکنم یا خیر. این یکی از حقوق معنوی من میشه نسبت به اثری که خلق کردم. دوم، حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده. دیدید اول کتابا می نویسه کلیه حقوق معنوی و مادی این کتاب محفوظ است، یا حقوق معنوی این کتاب یعنی همین حق حرمت نام، حق عنوان پدید آورنده. یعنی این مطالبی که در این کتاب اومده از فکر من نشأت گرفته و اگر قرار در جایی استفاده کنید با ذکر منبع و مأخذ بایستی باشه، نه اینکه بعد اون رو به نام خودتون محسوب بکنید. این حق معنوی منه، بعد نام من حرمتش بر این کتابی که هست حفظ بشه به عنوان پدید آورنده. و سوم، حق حرمت اثر. این اثر هم حرمتش بایستی در مجموع حفظ بشه. حق مثلا انتقادی که بهش میکنن، من باید از حرمت اثرم در واقع دفاع بکنم، و در واقع این اثر یک حرمتی داره که این حق معنوی اون محسوب میشه، که حق معنوی در واقع حق فکری معنوی، ما بهش میگیم مالکیت معنوی اثر. حالا من نسبت به کتاب گفتم، نسبت به یک فیلم، فیلم هم اثر هنری است که یک کارگردانی اون رو در واقع میسازه با عواملش، اون هم به همین صورت حق اتخاذ تصمیم درباره انتشار این فیلم رو داره. اگر کسی قرار شد این فیلم رو نمایش بده، باید با اسم همون کارگردان و نویسنده نمایش بده و اثرش هم حرمت داره از نقدها و انتقادهای نامنصفانه. خب، بنابراین من در واقع نویسنده یک کتاب حق فکری معنوی یا حق مالکیت فکری معنوی نسبت به این اثرم دارم، میتونم اجازه نشرش رو بدم، میتونم مانع بشم از کسی که اون رو میخواد تحریفش بکنه. در واقع میتونیم بگیم که حق فکری معنوی مربوط به شخصیت پدیدآورنده است، حقوق مربوط به شخصیت پدیدآورنده است. اما از اون طرف گفتیم حق فکری به دو قسمت تقسیم شه، حق فکری مادی. من نسبت به این کتابی که منتشر کردم حق فکری یا مالکیت فکری مادی هم دارم که شامل چی میشه؟ شامل بهره برداری مالی و منافع تجاری حاصل از مالکیت فکری من هست و در نتیجه برای من اعطای درآمد داره. حالا ملموستر بخوام توضیح بدم، حقوق مادی صاحب اثر، یک کسی که یک اثر رو خلق میکنه، حقوق معنویش رو سه تا چیز دونستیم. گفتیم حق اتخاذ تصمیم درباره انتشار، حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده و حق حرمت اثر. حقوق مادی صاحب اثر این چند تاست که میگم؟ پنج تاست. حق نشر و تکثیر از لحاظ مالی نه از لحاظ معنوی، حق نشر و تکثیرش، حق ترجمهش، به یکی بدم این کتاب رو ترجمه بکنه. خب قطعا ترجمه که میکنه به نام خودش در بازار پخش میکنه، میتونم بابت این قضیه پول بگیرم. همین که من کتابم رو میدم به انتشارات جنگل که اون منتشر بکنه، یه حق مالی است، میتونم به یه انتشاراتی دیگری تحویل بدم. حق اقتباس و تلخیص و تبدیل، اینها حقوق مالیه که اگر کسی خواست اثر من رو تبدیل بکنه، بایستی در واقع مبالغی رو پرداخت بکنه که بتونه این رو تغییر بده. حق عرضه و اجرا، حالا ممکنه این مال کتاب نباشه، مال امور نمایشی باشه، هنرهای نمایشی. حق استفاده از پاداش و جایزه، اگر این کتاب یه پاداشی گرفت یا جایزه گرفت، متعلق میشه به اون شخصی که مالکیت فکری اون رو داره. بنابراین اینها میشن حقوق مادی صاحب اثر. خب پس دقت کنید، حق فکری یا حق مالکیت فکری دو شاخه داشت، هم قسمت معنوی رو پوشش میداد و هم قسمت فکری رو و هم قسمت ببخشید مادی رو. برای همینه که ما گفتیم حق فکری رو برخی ها میگن که جنبه غیر مالی هم دارد و نمیشه فقط مالی اون رو محسوب کرد، اما چون که جنبه مالیش بیشتر هست، بنابراین ما اون رو حق فکری رو زیر مجموعه حقوق مالی دونستیم. حالا چند تا نکته خیلی مهم. نکته اول این که مالکیت فکری معنوی اگر معنوی باشه به هیچ وجه قابل واگذاری به شخص دیگری نیست طبق قانون ما، اما مالکیت فکری مادی قابل خرید و فروش و انتقال هست. حالا این انتقال ممکنه که به صورت ارادی باشه، ممکنم هست به صورت غیر ارادی و قهری باشه. یعنی مثلا کتابی که من نوشتم، حق انتشار اون، نشر و تکثیر اون میتونم واگذار بکنم به انتشاراتی سمت یا میزان، مثلا به جای جنگل، قابل انتقال هست. نکته دوم این که مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود داره که خیلیاتون اصلا نمیدونید چه قانونهایی هست. چهار تا قانون خاصه میگم خدمتون، جز برنامهتون قرار بدید مطالعه بکنید. هرچند من خلاصش رو، خلاصه مطالبی که ممکنه طراحا از این چهار تا قانون توی حقوق مدنی در آزمون‌ها تست طراحی بکنند رو بهتون میگم، اما اگر فرصت کردید حتما ماده هاش رو بخونید. چهار تا قانون خاص داریم. یکی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348، و آیین‌نامه اجرایی اون مصوب سال 1350 است. دو قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 52. سه قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 86. و 4 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب سال 1383. این 4 تا قانون رو بچه های کارشناسی ارشدی که حق مالکیت فکری رو میخونن با آشنایی دارن. گفتم خدمتتون متاسفانه با اینکه در دوره کارشناسی تدریس نمیشه، داره در آزمون ها ازش سوال طراحی میشه، بنابراین دقت کنید. با توجه به این 4 تا قانونی که گفتم، مصادیق حق فکری چیا میشن؟ ببینید اگر یادتون باشه من مصادیق حق عینی رو 6 مورد گفتم. گفتیم مصادیق حق عینی عبارتند از مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق تهجیر، حق شفعه و حق وسیقه. 6 تا مصداق داشت. مصادیق حق فکری هم ایناست که بهتون میگم. 1. حق اختراع. یک کسی یه اختراعی کرده، حق داره بر این مالکیت فکریش، که مطابق با قانون سومیه که گفتیم، قانون ثبت اختراعات. حق طرح صنعتی. یه طرح صنعتی زده، مثلا اومده فرض بفرمایید به عنوان مثال آب معدنی رو در بطری ویژه‌ای زده که طرح محسوب میشه، یا اومده یک مثلا آب میوه‌ای رو طراحی کرده از ترکیب چند میوه که نو و بدیع هست، این یک طرح صنعتیه. پس حق طرح صنعتی. 3. حق علامت تجاری. دیدید بعضی از برندهای معروف یه علامت تجاری معروفی دارند و بعد تأکید هم میکنن به مصرف کنندگان که آقا فقط از، اگر این مورد رو دیدید، از این برند خریداری بکنید. مثلا الان چون تلویزیون زیاد تبلیغش رو میکنه، بسته های لپ لپ که مدام تبلیغ میکنه، میگه ما فقط برند ماست که مهمه و سراغ برندهای فیک نرید، جعلی نرید. اینم میشه حق علامت تجاری. 4. حق تألیف، تألیف کتاب. 5. حق آثار سمعی و بصری، که دیگه مشخصه عکس و فیلم و برنامه های صوتی. حق بر آثار ادبی و هنری، مثل شعر، مثل سرود، مثل تصنیف. این هم باز میشه از مصادیق دیگر حق فکری. یا حق بر، حالا این حق بر آثار ادبی و هنری، حق بر اثر ابتکاری بر پایه فرهنگ عامه، یا عکاسی ابتکاری و ابداعی، یا نقاشی و تصویر و طرح ابتکاری، یا اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی و نقشه قالی و گلیم. اینها که خدمتتون عرض کردم، اینها میشن مصادیق حق فکری. یعنی همش رو بخوایم جمع بکنیم، در واقع این چند تا میشن: حق اختراع 1، حق طرح صنعتی 2، حق علائم تجاری 3، حق تألیف 4، حق آثار سمعی و بصری 5، و حق آثار ادبی و هنری 6. 6 مورد از مصادیق حق فکری هستند که اون آثار ادبی و هنری شامل شعر و سرود و عکاسی و نقاشی و نمیدونم نقشه قالی و گلیم و همه اینها میشه دیگه. هنری و ادبی وقتی میگیم همش رو میشه. اینم از مصادیق حق فکری. نکته بعدی این که مالکیت فکری معنوی، که گفتیم خدمتون، گفتیم حق فکری معنوی به دو قسمت تقسیم میشه، مادی و معنوی. مالکیت فکری معنوی محدود به مدت معین و مکان معین نیست، دائمی است. اما مالکیت فکری مادی قابل انتقال و موقته. با این توضیح که ببینید، حق فکری مادی محدود به زمان مشخصه. مثلا حق اختراع که از مصادیق حق مالکیت فکری است، تا 20 سال اعتبار داره. یعنی یک شخصی یه چیز رو که اختراع کرد، تا 20 سال اون حق مال اونه. بعد از 20 سال بقیه هم میتونن از این استفاده بکنن، از این اختراع استفاده بکنن. یا حق طرح صنعتی تا 5 سال و نهایتا تا 15 سال به شرط تمدید مال اون شخصی است که اون رو ثبت کرده. یا حق علامت تجاری تا 10 سال مال یک شخص هست و کسی دیگه نمیتونه استفاده بکنه. البته به شرطی که تمدید بشه، تا هر زمانی که تمدید بشه این ادامه دار خواهد بود، قانونگذار گفته. و همچنین حق آثار ادبی و هنری، اینها تا زمان فوت پدید آورنده وجود دارند. بعد از فوت اون هم تا 50 سال برای وراث یا موساله باقی میمونند. موساله یا موسیله باقی میمونند. بنابراین این عددا هم تو ذهنتون باشه، اینا جمع آوری از 4 تا قانونیه که گفتم خدمتون. پس با عنوان کلی تیترش این شد که مالکیت فکری معنوی محدود به مدت معین و مکان معین نیست، یعنی تا ابد یک اثری رو ممکنه یک کتابی که چاپ کرده به نام این آقا بستی باشه، این فیلمی که ساخته شده به نام کارگردانش باید باشه، اما مالکیت فکری مادی اون اثر موقت هستن و قابل انتقال، که گفتیم حق اختراع تا 20 ساله، حق طرح سنتی تا 5 سال، نهایتا تا 15 سال به شرط تمدید، حق علامت تجاری 10 سال و اگر تمدید بشه الی ابد، و تا هر زمانی که در واقع تمدید بشه، و حق تألیف و حق آثار هنر ادبی تا زمان فوت و همچنین بعد از فوت تا 50 سال بعد از فوت برای وراث یا موسیله یا موساله باقی میمونه. نکته بعدی این که میگیم، حالا در همین زیر مجموعه توضیح بدیم، این که میگیم قابل انتقاله، ببینید حقوق مادی در واقع اثر که به سفارش تولید میشه، بعضی از آثار هستن به سفارش تولید میشن، مثلا یه فیلم سینمایی رو به سفارش بانک فلان ساخته، به سفارش بانک مثلا پاسارگاد ساخته، این تا 30 سال برای سفارش دهنده این حق میمونه، چون من گفتم حق آثار هنری و ادبی تا زمان فوت پدید آورنده است، اما اگر اون پدید آورنده اون فیلم رو به سفارش جایی ساخته باشه یا اون اثر هنری رو به سفارش ساخته باشه، این حق میشه مال در واقع سفارش دهنده و تا 30 سال برای سفارش دهنده باقی میمونه. نکته بعدی این که همونطور که گفتیم، این پدید آورنده حق فکری میتونه حق فکری خودش رو منتقل بکنه، و اگر منتقل کرد به شخص دیگری، انتقال گیرنده فقط تا 30 سال میتونه از این حق استفاده بکنه. البته گفتیم حق فکری مادی خودش رو، حق فکری معنوی رو نمیتونه منتقل بکنه. حق فکری مادی خودش رو اگر منتقل کرد، انتقال گیرنده فقط تا 30 سال میتونه از این حق استفاده بکنه. نکته بعدی این که حق فکری معنوی محدود به زمان نیست، و گفتیم قابل انتقال هم نیست. قابل انتقال چه به صورت قهری و چه به صورت ارادی نیست، در صورتی که حق فکری مادی هم به صورت قهری و هم به صورت ارادی قابل انتقال بود، اما حق فکری معنوی این گونه نیست. بنابراین رمانی که نوشته میشه همیشه به نام نویسنده خواهد بود، اما ممکنه حق انتشار اون که یک حق فکری مادی است به شخص دیگری منتقل بشه. بنابراین وراث یا موساله یا خریدار، حق خریدار حق فکری مادی فقط حق انتشار و بهره برداری مالی از اون رو دارند. حق انتشار به نام خودشون و تغییر نام پدید آورنده رو ندارند. چرا؟ چون نام پدید آورنده یا تولید کننده یک اثر یک حق فکری معنوی است که قابل انتقال نیست. نکته بعدی این که راجع به آثار ادبی اتباع بیگانه هم من دیدم در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا سوال شده که اینها وضعیت در واقع حمایتیشون به چه صورت هست. ببینید یه توضیحی بدم، این در ذهنتون باشه، جالبم هست. راجع به آثار ادبی اتباع بیگانه ما 2 تا قانون داریم. یکی ماده 22 قانون حمایت مؤلفان و منصفان و هنرمندان سال 1348، و یکی هم ماده دوی قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 52. قانون ماده 22 قانون حمایت مؤلفان چی میگه؟ میگه که پدید آورنده اثر چه ایرانی باشه و چه غیر ایرانی اگه اثرش برای نخستین بار در ایران چاپ بشه مشمول حمایت قانون ایرانه. بنابراین اگر یک تبعه بیگانه، یک تبعه خارجی اثرش برای اولین بار، فرض کنید مثلا کتاب‌های حالا غیر حقوقی رمان نام ببریم، کتاب های نویسنده پاولو کویلو یا مثلا سایر نویسندگان مثل آنتوان چخوف، اینهایی که رمان می نویسند، اینها اگر که برای اولین بار اثرشون در ایران چاپ بشه، قانونگذار در ماده 22 گفته که مشمول حمایت های قانون ایرانه. یعنی اینکه کسی نمیتونه اون رو واگذار بکنه، حق 50 ساله دارن، چیز حق تا زمان فوت نسبت به این اثر حق دارن، وراثشون تا 50 سال بعد از اون نسبت به این اثر حق فکری مادی دارن و غیره. اینا رو میگیم حمایت‌های قانونی ما. این ماده 22. یه ماده 2 هم داریم، ماده 2 قانون ترجمه و تکثیر کتب. میگه که تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری بدون اجازه صاحب حق ممنوعه. و میگه اگر کسی بخواد اثر رو به همون شکل چاپ بکنه باید از صاحب اثر اجازه بگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر یه اثر ادبی تبعه بیگانه قرار شد داخل ایران منتشر بشه، حتما بایستی از صاحب اثر اجازه گرفته بشه. حتما اگر میخواد به همون شکل اون رو بیاره داخل ایران. مثلا دیدید بعضی از کتابهای زبان خارجی یا رمانهایی که به زبان اصلی است، اگر بخواد همین رو داخل ایران بیاره چاپ بکنه بده، مثل کتاب جدیدی که آمده، حالا این کتابایی که میگم کتابای جالبی هست، کتاب جدید همسر رئیس جمهور سابق آمریکا، کتاب همسر اوباما، کتابی هم هست بسیار پرفروش داخل ایران هم در واقع ترجمه شده. این کتاب اگر که بخوایم همون زبان اصلیش رو از زبان آمریکایی بیاریم داخل کتاب ایران، بیاریم داخل ایران و بخوایم چاپ بکنیم به همون شکل، به همون سیاق، بایستی حتما از صاحب اثرش اجازه بگیریم. اما اگر که در واقع اومد خواست تکثیرش بکنه این کتاب رو، یا حالا در واقع گفتیم به همون شکل و اینها بخواد تکثیرش بکنه، این رو باید حتما از صاحب اثر اجازه بگیره. بدون اجازه اثر ممنوعه، بدون اجازه صاحب اثر ممنوعه. اما اگر خواست ترجمهش بکنه، قانون ما میگه هیچ موردی نداره، یعنی هیچ حمایتی نمیکنه. بنابراین میتونه کتاب طرف رو بگیره بدون اینکه ازش اجازه بگیره، در اینجا ترجمه بکنه و ترجمه رو داخل بازار ارائه بکنه و حمایتی از این باب نداریم. اگر اثرش برای اولین بار در ایران چاپ میشد ما ازش حمایت میکرد. خب این هم در خصوص حق فکری تا همینجا کفایت میکنه. خیلی مباحث گسترده ای داره که انشالله در گرایش ارشد اگر کسی رفت حقوق مالکیت فکری، حقوق جذابی هست، هرچند در ایران زیاد کاربرد آنچنانی نداره. و اما حق امتیازی، اینم یه توضیح کوتاه بدم. ببینید سلطه و اختیاری که شخص بر امتیازی که قانونگذار یا قرارداد به او داده رو بهش میگیم حق امتیازی. من در تعریف چهار مصداق حقوق مالی دوباره وارد بشم که برسیم بهش. ببینید حق عینی رو ما گفتیم حق در واقع سلطه و اختیار شخص بر یک جسم خارجی است. حق دینی رو گفتیم سلطه و اختیار شخص بر شخص دیگری است. حق فکر رو گفتیم سلطه و اختیار شخص نسبت به دستاوردهای ذهنی و فکری خودشه. و حق امتیازی رو میگیم سلطه و اختیاری است که شخص بر امتیازی که قانونگذار یا قرارداد به او داده خواهد داشت. مثلا حق تنفیذ یا رد یک معامله فضولی توسط مالک، توسط مالک اصلی. در واقع این حق یک سلطه و اختیاری است که قانونگذار به عنوان یک امتیاز به مالک اصلی داده که یا قرارداد رو تنفیذ بکنه یا رد بکنه. این حق امتیازی، دقت کنید، نه حق فکری است، نه حق دینی است و نه حق عینی، یعنی زیر مجموعه هیچ کدوم از اونها نمیاد. بنابراین اسمش رو گذاشتیم حق امتیاز. یا مثلا حق فسخ یک قرارداد، سلطه و اختیار شخص هست بر امتیاز برهم زدن اون معامله که در قرارداد به شخص اعطا شده یا بعضا قانونگذار اون رو اعطا کرده به شخص به استناد یکی از خیارات. این هم اگر دقت بکنید نه حق فکری، نه حق دینی است و نه حق عینی، دقیقا بر هیچ کدوم منطبق نیست، بنابراین اسمشو گذاشتیم حق امتیازی. یا حق سرقفلی، حق سرقفلی سلطه و اختیاریه که مستأجر بر عین مستأجره به عنوان یک امتیاز و اولویت داره که ناشی از قرار داده. اولویت داره که مدام این مغازه‌ای که در واقع اجاره کرده رو خودش اجاره به اجاره خودش ادامه بده و اولویت با اون باشه که مستأجر باشه. حتی مطابق با قانون سال 76 که سرقفلی رو به این صورت تعریف کرده. یا مثل حق کسب و پیشه که دیگه بعد از قانون سال 76 قانون روابط موجر و مستأجر دیگه نداریم، مال قبل از سال 76، اما هنوز خیلی از مغازه‌ها این حق رو دارن. حق کسب و پیشه امتیازی که قانونگذار به مستأجر اعطا کرده که این حق یا حق سرقفلی، اینها هیچ کدوم دقیقا منطبق بر سه مصداق دیگر حقوق مالی نیست، هرچند مالی اند، هرچند مالی محسوب میشن و از اونها مالی به دست میاد، همه این حقوقی که گفتم از اونها مالی به واسطه یا مستقیم به دست میاد، اما حق عینی نمیتونیم اونها رو بنامیم، اسمشون رو گذاشتیم حق امتیازی. خب این در خصوص تقسیم بندی حقوق مالی که تمام شد. انشاءالله از جلسه بعدی بحث مالکیت رو شروع میکنیم که اولین مصداق از مصادیق حقوق عینیه. اگر سوالی راجع به حق امتیازی یا حق فکری یا در واقع مالکیت فکری داشتید بپرسید، کامنت کنید، انشاءالله سعی میکنم پاسخ بدم. موفق باشید. یا حق